خبرگار به رسول فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان.
به نام خداوند یکتا و سلام. بررسی دوره حماسی، دومین دوره از چهار دوره تاریخ هند، موضوع گفتار امروز برنامه تاریخ ادیان است. در پایان دوره ودایی، یعنی از قرن ششم قبل از میلاد، در واکنش به اندیشه‌های دینی این دوره و سلطه برهمن‌ها بر امور دینی، جریان‌هایی در سرزمین هند شکل گرفت که برخی از آنها اهمیت فراوانی یافتند. دو نهضت جینه و بودا که از درون آیین هندو زاده شدند، برخی از اصول آیین هندو را پذیرفتند، اما حجیت وداها و تفاسیر آنها را نپذیرفتند. بر این اساس میتوان ظهور این دو آیین را واکنشی در مقابل آیین کاهن محور دوره ودایی به شمار آورد. جریان دیگری که در این دوره به وجود آمد آیین چارواکه بود. این آیین که قائل به اصالت ماده بود و جهان غیر مادی را نمی‌پذیرفت، علاوه بر متون مقدس مبدأ و معاد را نیز رد می‌کرد و زندگی را به همین دنیا محدود می‌دانست و بر لذت بردن از آن تأکید می‌کرد، اما از این آیین چندان استقبال نشد. جریان سومی که برخلاف دو جریان گفته شده چارچوب‌های آیین برهمنی را می‌پذیرفت ولی دین را از انحصار برهمنان خارج می‌ساخت، جریان حماسی است. در دوره‌ای حدود چهار قرن نهضتی شکل گرفت و ادبیاتی به وجود آمد که با متون پیشین متفاوت بود. اگر وداها، برهمنه‌ها و اوپانیشادها که متون مقدس دوره قبل بودند، تنها در دسترس طبقه برهمنان بود و طبقات دیگر از استفاده از آنها محروم بودند، این مجموعه ادبی را طبقات پایین‌تر جامعه به وجود آوردند و در اختیار آنان قرار داشت. در این لحظه از برنامه تاریخ ادیان توجهتان را به سخنان حجت الاسلام رستمیان جلب می‌کنیم. ایشان در بخش نخست گفتارشان درباره دوره حماسی، دومین دوره از تاریخ هند پس از دوره ودایی و ویژگی‌های آن سخن می‌گویند.
گفتیم که به طور کلی میشه تاریخ فرهنگ هند یا تاریخ هندویزم را به چهار دوره تقسیم کرد. دوره اول دوره ودایی بود که در ارتباط با اون سخن گفتیم و سه دوره و یا مراحلی که توی دوره ودایی بود را بیان کردیم. دوره دوم دوره حماسی هست. دوره حماسی همینطور که از اسمش پیداست، دوره ایست که با حماسه و جنگ و رشادت همراه بوده. خب در تاریخ هند از جنگ های بزرگی که میان مناطق مختلف هندوستان و قبایل مختلف هندوستان در می گرفته و غالبا بین خود آریایی ها بوده، حکایت های زیادی نقل میشه و این دوره حماسی گویای چنین دوره ای هست. دوره حماسی علاوه بر این که دوره ای هست که در اون رشادت ها و حماسه ها و در نتیجه یک سبک ادبی حماسی پدید اومده، دوره ای هست که دین های استقلال یافته همچون آیین بودا و آیین جینه درش شکل میگیره. پس به طور کلی دوره حماسی با دو ویژگی همراه هست. یکی پدید آمدن یک ادبیات خاص حماسی و دیگری جدایی ادیانی مثل آیین بودا و آیین جینه از فرهنگ هندویی. به طور کلی میشه دوره حماسی را دوره واکنش بر علیه برهمنان هم نامید. برهمنانی که تا توی دوره ودایی تسلط کامل بر دین و فرهنگ مردم داشتن و تمام مراسم ها و عبادت ها تحت تسلط اونها انجام میشد، در دوره حماسی مورد هجوم فرهنگی قرار گرفتند. یعنی گروه‌های خاصی از فرهنگ هند پدید اومدن که اینها بر علیه برهمنان قیام کردند، که از جمله خود همین آیین بودا و آیین جین رو میشه در حقیقت یک نوع تقابل و رویارویی طبقه کشتریه یا جنگاوران با طبقه برهمنان تلقی کرد، به خاطر اینکه مهاویرا بنیانگذار آیین جینه و گوتما بنیانگذار آیین بودا، اینها هر دو از طبقه کشتریه بودند و اینها بر علیه فرهنگ ودعی و اون خصوصیات و ویژگی هایی که فرهنگ ودعی داشت قیام کردند. خب پس دو تا ویژگی را باید ازش سخن بگیم، یکی در ارتباط با ادبیات دوره حماسی و دیگری هم در ارتباط با آیین بودا و آیین جینا اجمالا توضیح بدیم که در ارتباط با دوره حماسی هستند.
در دوره حماسی دو مجموعه عظیم حماسی گرد آمد. یکی از این دو مجموعه مهابهاراتا به معنای جنگ بزرگ هند است که اثری منظوم و مشتمل بر حدود 100,000 بیت است. اشعار این مجموعه از جنگ‌های حکایت می‌کنند که بین انسان‌ها رخ داده و خدایان در آنها شرکت داشته و جبهه حق را یاری می‌دادند. مجموعه دیگر رامایانا به معنای سرگذشت خدای راماست که از کشمکش میان دو جریان حق و باطل حکایت می‌کند. راما که در واقع مظهر و تجسمی از خداوند است، جبهه حق را رهبری می‌کند. گفتنی است دو مجموعه مهابهاراتا و رامایانا در واقع دو اسطوره اند که نکات معنوی و فلسفی مهمی را در بر دارند. معروفترین و مهمترین بخش حماسه بزرگ مهابهاراتا رساله منظومی است به نام گیتا که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. در این کتاب در قالب داستانی منظوم طریقه جدید برای رستگاری بیان شده است. شاهزادهی به نام ارجونه با عموزادگان خود که حکومت را به ناحق غصب کرده اند می جنگد. او که عرابرانی به نام کریشنا دارد در جنگ با بستگان خیش تردید می کند، اما کریشنا او را به جنگ ترغیب می کند و در این میان سخنان زیادی بین این دو رد و بدل می شود. سخن کریشنا این بود که تو باید مخلصانه و بدون توجه به نتیجه عمل وظیفه خود را در برابر خدای خود انجام دهی، به گونه ای که در این راه هیچ چیزی مانع تو نباشد. در پایان کریشنا خود را معرفی می کند و می گوید من همان برهما و خدای واحد ازلی هستم. راه جدیدی که گیتا برای رستگاری نشان می‌دهد طریق عشق و خلوص است. این طریقه می‌گوید اگر با عشق کامل و خلوصی تام یکی از خدایان را خدمت کنی نجات خواهی یافت. بدین ترتیب یک راه رستگاری دیگر به دو راه قبلی اضافه شد. این سه راه عبارت بودند از طریقه عمل، طریقه علم و شناخت که در اوپانیشادها مطرح شد و راه عشق و خلوص که گیتا آن را معرفی کرد.
کتاب بزرگی در ارتباط با دوره حماسی مطرح است که عبارت است از حماسه مهابهاراتا است. حماسه مهابهاراتا عبارت است از جنگ میان دو تا عموزاده ها، دو دست عموزاده که بر اثر یک حکومت و پادشاهی با هم به جنگ و مقابله پرخاستند. گروهی که به ناحق آمدند، یعنی عموزادهایی که به ناحق آمدند حکومت را غصب کردند، و عموزاده های دیگری که به دنبال احقاق حق خودشون هستند. اینها در جنگی درگیر شدن که این جنگ جنگی پردامنه و بزرگ هست و به عنوان حماسه مهابهاراتا معروف هست و یکی از کتاب های مهم در فرهنگ هندویی محسوب میشه. اما سبک نوشتار عامیانه و توده‌ای هست، از میان توده‌های مردم برخاسته. نویسنده دقیق این کتاب مشخص نیست و ولی از سبکی که در کتاب مطرح هست مشخص میشه که گروه های مختلفی از مردم و حتی افراد بسیار زیادی در نوشتن این کتاب دخیل بودن و حتی قسمت هایش را گفتن قرنها با قسمت های دیگه از لحاظ زمانی فاصله داره. خب حماسه مهابهاراتا از این جهت که کتاب حماسی و داستانی هست مهم نیست، بلکه از این جهت مهم است که در حقیقت کل این کتاب و بعضی از مخصوصا بعضی از قسمت‌هاش مفاهیم دینی خاصی را در بر داره که این مفاهیم دینی برای فرهنگ هندویی بسیار مهم هستند. یک بخشی از کتاب حماسه مهابهاراتا کتابی است به نام کتاب گیتا، بهاگوت گیتا، که کتاب گیتا در حقیقت مهمترین بخش و قسمت حماسه مهابهاراتا شمرده میشه. بعضی ها گفتن که هرچند خود حماسه مهابهاراتا مال حدود قرن 6 قبل از میلاده، ولی کتاب گیتا در حقیقت مال قرن 2 قبل از میلاده. این اختلافاتی در رابطه با زمان نوشته شدن کتاب گیتا مطرح هست. اما اهمیت کتاب گیتا را ما باید مبتنی بر یک مقدمه برای شما بیان بکنیم. یعنی حماسه مهابهاراتا متشتمل بر فصول و قسمت‌های مختلفیه که یک قسمتش در حقیقت به نام کتاب گیتا هست. کتاب گیتا دو تا شخصیت محوری داره که یکی از شخصیت‌های محوریش کریشنا هست به عنوان یک خدایی که به صورت بشر تجلی یافته. حالا انشاءالله در بحث آموزه‌ها و اندیشه‌ها در ارتباط با تجلیات خدا بر روی زمین در فرهنگ هندویی بحث خواهیم کرد، اما اینجا اجمالاً خدمتتون عرض کنیم که ویشنو به عنوان یکی از خدایان مهم در فرهنگ هندویی تجلیاتی بر روی زمین داره که یکی از این تجلیاتش کریشنا محسوب میشه. حالا در ارتباط با تجلیات ویشنو بعداً باید صحبت بکنیم. پس شخصیت‌های اصلی شخصیتی به نام کریشنا هست و ارجونا. ارجونا در حقیقت یکی از همون جنگاوران و کشتریها بوده که برای احقاق حق خودش می جنگیده. ارجونا در بخشی از داستان دچار تردید میشه که چرا من باید در حقیقت بر علیه افرادی قیام بکنم، کسانی را که از خون و گوشت خودمون هستن بکشم، و این تردید ارجونا هست که یک بحث فلسفی و بحث دینی مهمی بین کریشنا و ارجونا را پدید میاره که در اینجا در ارتباط با جاودانی نفس و اینکه نفس کشته نخواهد شد، از بین نخواهد رفت، نفس همواره باقیه و همواره هیچ وقت فانی نمیشه، و رابطه نفس و برهمن که در بحث اوپانیشادها هم به عنوان یکی از بحث‌های مهم مطرح بود، توی گیتا بحث‌های در این رابطه مطرح خواهد شد. اما اهمیت گیتا از این جهت نیست، به خاطر اینکه در حقیقت این بحث‌ها بحث‌هایی هستند که قبلاً هم در فرهنگ اوپانیشادی مطرح بوده. اهمیت گیتا در فرهنگ هندویی به خاطر یکی از راه‌های نجات سگانه است که در این کتاب مطرح شده. در اینجا لازمه به عنوان مقدمه قسمتی در ارتباط با راه‌های نجات در آیین هندو سخن بگیم تا مشخص بشه که اهمیت گیتا چیه. قبل از اینی که گیتا بیاد راه نجات سومی را مطرح بکنه، دو راه نجات در فرهنگ هندویی وجود داشته. اولین راه نجات راه عمل هست. راه عمل عبارت است از شعائر و آدابی که برهمنان انجام می‌دادند. یعنی انسان از طریق انجام یک سری شعائر و اعمالی که برای خدایان انجام میده به نجات و رستگاری میرسه. این اعمال عبارت است از قربانی، نیایش برای خدایان و پرستش خدایان بوده. یکی از راه‌های نجاتی که در ارتباط با فرهنگ هندویی هست همین راه عمل هست. اما راه دوم راه معرفت هست. در برنامه قبل گفتیم که یک نگرشی در اوپانیشادها پدید اومد که نگرش معرفت شناسانه بود. نگرش معرفت شناسانه اوپانیشادها به این معنا بود که کسی نجات پیدا می‌کنه که به اتحاد برهمن و آتمن معرفت پیدا بکنه. یعنی کسی میتونه نجات پیدا کنه که این شناخت براش پیدا بشه که در حقیقت حقیقت وجود انسان چیزی جز یک وجودی متحد با برهمن نیست. اگر چنین معرفتی برای انسان پیدا بشه، این معرفت که البته یک معرفت شهودیه، نه صرف یک معرفت حصولی که توی ذهن انسان تصور بکنه که من با برهمن یا با اون حقیقت متعالی متعهد هستم، نه، هرگاه انسان در اثر تهذیب نفس، در اثر تلاش و کوشش و ریاضت هایی که توی فرهنگ هندویی مطرح هست به چنین معرفتی دسترسی پیدا بکنه، این معرفت حاصل شده برای اون نجات را در پی خواهد داشت، یعنی اون نجات پیدا خواهد کرد از چی؟ از این دنیای مادی. این خودش یکی از بحث‌های مهمیه که انشاءالله بعداً در اندیشه هندویی خواهیم گفت که در اندیشه هندویی دنیای مادی دنیای بدی تلقی میشه، یعنی یک تفکر دنیا گریزانه و مادی گریزانه در فرهنگ هندویی وجود داره که البته در بعضی از مراحل زندگی شکل و ویژه خاصی پیدا میکنه. پس اگر نجات پیدا میکنه، یعنی از اون گرفتاری و از اون دوری و از این گرفتاری توی عالم مادی براش نجات حاصل میشه. اما در گیتا راه سومی پدید اومده و اون هم راه معرفت، راه عشق هست، راه عشق و محبت. توی گیتا اینگونه تعلیم میده، یعنی کریشنا به ارجونا اینگونه تعلیم میده که اگر میخواهی نجات پیدا بکنی باید خالصانه و عاشقانه فقط مرا بپرستی، یعنی فقط با محبت و عشقی که به من داری تو به این راه، به راه نجات دسترسی پیدا میکنی. این آموزه، یعنی راه نجات از طریق عشق و محبت، این در فرهنگ هندویی تأثیر بسزایی گذاشته. یه نهضتی در سه چهار قرن قبل از میلاد در فرهنگ هندویی پدید اومد تحت عنوان نهضت بهکتی، که این نهضت بهکتی در حقیقت پیرو این راه و این آموزه عشق و محبت هستن. این سه راه نجات، یعنی راه عمل، راه معرفت و راه عشق، به عنوان سه طریق بدیل همدیگه در فرهنگ هندویی برای نجات محسوب میشه. توی گیتا وقتی که میخواد بحث نجات را مطرح بکنه، هم به راه عمل اشاره میکنه و هم به راه معرفت. میگه هم در گذشته سه راه، یعنی از یک گذشته خیلی باستانی و دوری خبر میده که سه راه برای مردم وجود داشته و یکی راه عمل بوده، راه معرفت بوده و راه عشق، و بر راه عشق و محبت تأکید میکنه. یعنی میگه اون راه عمل و راه معرفت هم انسان را به نجات میرسونه، ولی اون راهی که سریع و سیرتر هست، اون راهی که زودتر انسان را به مقصود میرسونه، اون راهی که راحتتر انسان را به راه مقصود میرسونه، اون راه و راه عشق و معرفت هست. پس گیتا راه جدیدی اولا در پیش روی مردم میذاره که اون راه عشق و دلدادگی و عشق و محبته، و اینکه در اثر عشق و محبت خلاصه شما خیلی سریعتر و خیلی راحتتر به مقصود میرسی. نهضت بهکتی که در اثر این راه پدید اومد، این نهضتی بود که بعدها با عرفای مسلمان پیوند خیلی عمیقی داره که انشالله در بحثای بعدی بهش خواهیم پرداخت. اما در اینجا مناسب است که چون به ادبیات هندویی پرداختیم و همچنین به راه عشق و معرفت، به یکی از کتابهای دیگه که در فرهنگ هندویی پدید اومده و درش همین قضیه عشق و محبت و دلدادگی مطرح هست، اون حماسه رامایانا هست. شاید شما بحث رام و سیتا، راما و سیتا را شنیده باشید. راما و سیتا یک زن و شوهری هستند که عاشق همدیگه هستند و در این داستان توضیح داده میشه که چگونه سیتا از راما جدا میشه، ربوده میشه، اینا مجبور میشن تحت یک شرایطی برن در داخل جنگل ها و بعد سیتا جدا میشه از راما، و در سراسر این داستان نحوه عشق و دلدادگی سیتا و راما در حقیقت کاملا جلوه‌گر سیتا مظهر عشق و یک وجود پاک و عصمت و طهارت هست که در هر لحظه حافظ شرافت و خودشه و عشق به شوهرش و وفاداری به شوهر در وجود سیتا جلوه‌گر شده. راما مظهر یک عاشق و دلداده‌ای هست که در حقیقت در سراسر این داستان و در سراسر عمرش همواره به دنبال این بوده که به سیتا برسه و سیتا را در کنار خودش داشته باشه. در نهایت این داستان با یک خلاصه واقعه خیلی سخت اما با شکو مواجه میشه که سیتا برای نشان دادن پاکدامنی و اینکه در طول این حوادث مختلف هیچگاه به شوهرش خیانتی نکرده داخل آتش میشه و سالم از آتش خارج میشه و داستان تمام میشه. اون چیزی که مهمه اینه که حماسه رامایانا مظهر و یک راهی از همون راه دلدادگی و عشق را که در گیتا مطرح میکنه جلوه‌گر میکنه. به طور کلی دوره حماسه ها دورانی هست که در اون یک ادبیات خاصی در فرهنگ هندوی پدید اومده که این ادبیات مبتنی بر یک نحو عشق و دلدادگی است.
Dutiyam ti buddham saranam gacchami Dutiyam ti dhammam saranam gacchami
Dutiyam گیتا یکی از مهمترین کتب ادبی، فلسفی و روحانی و گرامی ترین و مقدس ترین دستور اخلاقی و حکمت نزد هندیان است. این اثر گفتگویی است فلسفی بین کریشنا یعنی شخصیت اعلای خداوند و ارجونا دوست صمیمی او در میدان نبرد که کریشنا علم ادراک روحانی را به ارجونا می‌آموزد. در این متن 700 آیه‌ای طبیعت و سرشت واقعی انسان، جایگاه او در هستی و ارتباطش با خداوند روشن می‌شود. در چند صد سال اخیر غربیان به این کتاب بسیار توجه کردند. گیتا یا سرود ایزدی که بخشی از دفتر ششم مهابهاراتا است به علت اهمیت خاصی که داشته به صورت اثر مستقلی مورد توجه قرار گرفته و مستقل از مهابهاراتا بارها و بارها به اکثر زبانهای زنده دنیا ترجمه و چاپ شده است. این منظومه برای نخستین بار در سال 1785 به انگلیسی و سپس به زبانهای دیگر اروپایی ترجمه شد. دو نسخه از ترجمه فارسی گیتا در کتابخانه موزه بریتانیا موجود است که در واقع یک ترجمه است اما عبارات یکی پرداخته تر و منقح تر از دیگری است و گاهی نیز تلخیص و اختصار در مطالب دیده می شود. گفتنی است ابوریحان بیرونی که در لشکرکشی های سلطان محمود غزنوی به هندوستان همراه و ملازم وی بوده با دانشمندان و حکیمان این سرزمین آشنا شده و با آموختن زبان سانسکریت به مهابهاراتا و گیتا دست یافته است. او در کتاب تحقیق و مال الهند که آن را در سال 423 هجری قمری نگاشته است، اشارات زیادی به این اثر دارد و نشان می‌دهد ایرانیان سالها پیش از اروپاییان با این کتاب آشنا بودند. در بخشی از این سرود می‌خوانیم: بگذاری تنها یک کار و یک وظیفه مشترک که قادر خواهد بود همه افراد جهان را به هم پیوند دهد وجود داشته باشد و آن هم خدمت عابدانه و یا عبادت عاشقانه به شخصیت اعلای خداوند است. به پایان برنامه امروز تاریخ ادیان رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ما همچنان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای سازنده شما درباره برنامه و موضوعات آن هستیم. قم، صندوق پستی 37185، خط فاصله 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، گروه اندیشه و حکمت نشانی ما و 29-10-551 و 552 با پیش شماره 0251 شماره تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف است. تا برنامه آینده تاریخ ادیان که دیگر دوره‌های تاریخ هند را بررسی خواهیم کرد، همگی شما سروران گرامی را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم.